سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. این برنامه رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: پایان ماموریت 20 ساله نظامیان جرمنی در افغانستان، شورای امنیت ملی افغانستان چی میگوید؟
هغه وادونه چې د ناتو په چوکاټ کې دلته پوځي ماموریت ختمیږي، خو له افغانستان سره د دولت په دولت اړیکی پای ته نه رسیدي.
در مورد خروج همه نیروهای جرمنی از افغانستان با یک آقای امور نظامی هم صحبت کرده ایم.
بالاخره یک روز آمدنی بود که نیروهای خارجی از افغانستان باید بیرون میشدن.
در مسائل جهان میشنوید که بیش از 3 میلیارد جمعیت در سراسر جهان واکسین ضد ویروس کرونا شدند. حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در ادامه نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
تابق بسیار آرامی بود. ایش می رفتیم آدوغن این کل مواد جنی فضرخانی شد.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با سلطان محمد سرور.
امریکا از طالبان می خواهد که جنگ و خشونت را پایان داده به مذاکرات برگردند. جرمنی، ایتالیا و جمهوریت چک مأموریت نظامی خود در افغانستان را خاتمه بخشیدند. وزارت دفاع افغانستان می گوید که نیروهای دولتی 5 ولسوالی را از طالبان پس گرفتند. 3 عسکر نیروهای دولتی در وزیرستان جنوبی کشته شدند و مسکو فعالیت یک مؤسسه دیگر غیر دولتی جمهوریت چک در روسیه را ممنوع کرد. مشروع اخبار. سفارت امریکا در کابل از طالبان می خواهد که جنگ و خشونت را پایان داده به مذاکرات برگردند. شارژ دافر راس ویلسن در توییت خود می گوید که گزارش های رسانه ها و معلومات دست اول از حملات طالبان در مناطق مختلف کشور و حملات هدفمند آنها بر غیر نظامیان را دریافت کردند. اومی افزاید طوری که نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا هفته گذشته گفت جهان تحمیل یک حکومت از طریق زور در افغانستان را نخواهد پذیرفت. از سوی دیگر محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پیام امروز خود بر رسانه‌ها گفت که طالبان از آغاز به این باورند که مشکلات باید از طریق گفتگو حل شود. او جانب دولت افغانستان را به عدم تمایل به گفتگو متهم می‌کند، اما حکومت می‌گوید که لجاجت طالبان باعث شده که گفتگو یا صلح در قطر پیشرفت نکند. جرمنی با خارج ساختن آخرین سربازان خود از افغانستان مأموریت 20 ساله خود در این کشور را خاتمه بخشید. آنا گرت کرامپ کارنباور وزیر دفاع جرمنی در توییت خود گفت که آخرین دسته سربازان این کشور در راه برگشت به جرمنی اند. آژانس خبررسانی جرمنی گزارش می‌دهد که آخرین دسته سربازان این کشور دیروز از میدان هوایی مزار شریف رهسپار جرمنی شدند. جرمنی در ماه‌های اخیر 1100 سرباز در افغانستان داشت. روم نیز اعلان کرد که خروج سربازان خود از افغانستان را تکمیل کرده است. وزیر دفاع ایتالیا لورنزو گورینی گفت که مأموریت این کشور شب گذشته رسما پایان یافت، اما همکاری ایتالیا با افغانستان ادامه خواهد داشت. اردوی جمهوریت چک نیز امروز گفت که آخرین 12 سرباز این کشور با تمام اسلحه و تجهیزات خود دیروز به کشور برگشتند. 11500 سرباز جمهوریت چک در مراحل مختلف در 20 سال گذشته در افغانستان خدمت کرده اند. وزارت دفاع افغانستان می گوید که نیروهای دولتی در 24 ساعت گذشته 5 ولسوالی را از طالبان پس گرفتند. وزارت دفاع می افزاید که ولسوالی خوست در بغلان، شینواری در پروان، ولسوالی های خانچارباغ و پشتونکوت در فاریاب و ولسوالی کلدار در بلخ از طالبان پس گرفته شده است. اما از سوی دیگر طالبان دیروز گفتند که ولسوالی های چک و سیدآباد در میدان وردگ را تصرف کردند. در این میان قماندان عمومی نیروهای آمریکا و ناتو دیروز هشدار داد که امکان دارد افغانستان بعد از تکمیل خروج نیروهای خارجی از این کشور درگیر جنگ داخلی شود. جنرال سکات میلر در کابل به خبرنگاران گفت که اگر وضعیت کنونی ادامه یابد، احتمال جنگ داخلی وجود دارد، ولی همه اطراف باید روی یک حل سیاسی توافق کرده خشونت را کاهش دهند. در انفجار امروز در شهر جلال آباد 3 نفر زخمی شدند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی برای رادیو آزادی گفت که ماین جابجا شده در ناحیه اول شهر در منطقه درمسال بعد از ظهر امروز منفجر شده است. او افزود که زخمیان به شفاخانه انتقال داده شدند و وضعیت آنها قابل اطمینان است. مسئولیت این حمله را هنوز کسی یا گروه به دوش نگرفته است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. پلیس پاکستان میگوید در برخورد امروز با شبه نظامیان در وزیرستان جنوبی حداقل 3 سرباز اردوی پاکستان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. شوکت علی، یک مقام پلیس محلی، به بخش مشال رادیو آزادی امروز گفت که تروریستان ناشناس به یک پوسته نیروهای دولتی در منطقه دیروز حمله کردند که درگیری تا اوایل امروز ادامه داشت. او گفت که عملیات جستجو برا انداخته شده است. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. مسکو فعالیت یک مؤسسه دیگر غیر دولتی جمهوریت چک در روسیه را ممنوع کرد. سارنولی روسیه مؤسسه آزادی جامعه اطلاع رسانی را در فهرست سازمان‌های نامطلوب گنجانیده فعالیت آن را در روسیه ممنوع قرار داد. اعلامیه دیروز دفتر سارنولی روسیه گفت که فعالیت این مؤسسه بنیاد نظم قانون اساسی و امنیت روسیه را تهدید می‌کند. این 3مین مؤسسه غیر دولتی جمهوریت چک است که فعالیت آن در روسیه منع می‌شود. مسکو در مجموع 36 مؤسسه غیر دولتی را در فهرست سازمان‌های نامطلوب قرار داده است. و از آغاز واکسیناسیون کرونا در شش ماه گذشته در جهان 3 میلیارد دوز این واکسین تطبیق شده است. واکسین کرونا برای اولین بار در بریتانیا، روسیه، آمریکا و کشورهای دیگر آغاز شد. تحقیقات مؤسسه بلومبرگ میگوید که این کمپاین تفاوت بین کشورهای دارا و نادارا را برملا کرد، به این معنا که 23% تمام واکسین استفاده شده به 27 کشور غنی جهان مربوط می شود. کمترین واکسین در آفریقا تطبیق شده که 1% را احتوا می کند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه با همکاری تر روشان در بخش تخنیک دی برنامه شما را خوش آمدید میگویم. جرمنی به گونه کامل به ماموریت نظامی 20 سالش در افغانستان پایان داد. آخرین گروه سربازان از این کشور دیروز افغانستان را ترک کردند. وزیر دفاع جرمنی ماموریت نیروهای این کشور را در افغانستان یک آزمون خوانده. خروج تمامی نیروهای خارجی از افغانستان بر اساس توافقنامه دوحه قطر صورت می‌گیرد، اما آمریکا طالبان را متهم به افزایش خشونت‌ها در افغانستان کرده و از این گروه می‌خواهد که به توافقنامه دوحه پابند باقی بماند و گفتگوهای معنادار صلح را آغاز کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جرمنی اعلام کرده که با بیرون کردن تمام سربازانش از افغانستان به ماموریت نظامی 20 سالش در این کشور پایان داده است. خبرگزاری رویترز و برخی رسانه‌های دیگر گزارش دادند که آخرین سربازان این کشور دیروز سه‌شنبه از طریق میدان هوایی مزار شریف افغانستان را ترک کردند و به کشورشان برگشتند. آنا گرت کرام کورنباور وزیر دفاع جرمنی هم در صفحه توییتر خود از بیرون شدن تمام سربازانش خبر داده و افزوده که با وجود این همه آن فصلی از ماموریت نظامی تاریخی و گسترش را می‌بندد که برای آنان یک آزمون بود. پس از جنگ جهانی دوم این خونین‌ترین و طولانی‌ترین ماموریت نظامی جرمنی بود که نزدیک به 20 سال دوام یافت و در این ماموریت 59 سرباز این کشور کشته شدند. پس از آمریکا جرمنی بیشترین نیرو را در چوکات ناتو در افغانستان داشت که از 2001 به این سو نزدیک به 150 هزار نیروی جرمنی در افغانستان ماموریت انجام دادند که شمارشان تا ماه اپریل سال جاری میلادی به 1100 تن کاهش یافته بود. دویچه وله گزارش داده است که ماموریت نظامی جرمنی در افغانستان 12.5 میلیارد یورو هزینه برداشته که معادل نزدیک به 15 میلیارد دلار می شود. جرمنی تعهد سپرده که پس از خروج نیروهایش نیز کمک مالیش به افغانستان ادامه خواهد یافت. در همین حال شورای امنیت ملی افغانستان می گوید پایان ماموریت نظامی جرمنی به معنای پایان روابط این کشور با افغانستان نیست. رحمت الله اندرس خنگوی این شورا گفت
هغه یوادونه چې د ناتو په چوکات کې
کشورهایی که در چوکات ناتو در اینجا به ماموریت نظامی خود پایان میدهند، اما روابط دولت با دولتشان با افغانستان به پایان نمیرسد. مثال بلندش جرمنی است که روابط و همکاری طولانی با افغانستان دارد. در گذشته در روند آموزش پلیس افغان و بلند بردن ظرفیتشان همکاری بی‌شایبه کرده و این کمک دوام خواهد یافت. افغانستان با جهان به روابط دولت با دولت احترام دارد.
دولت اړیکو متقابل ترنوی لري.
طالبان نیز از این اقدام جرمنی استقبال کرده و این موضوع را به صلح هوا طرف ها دانسته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه بر رادیو آزادی گفت برای داشتن روابط خوب با این کشور در آینده امیدوار هستند. خروج نیروهای خارجی از افغانستان بخش مهمی از توافقنامه صلح دوحه میان آمریکا و طالبان است، اما رئیس جمهوری آمریکا تاریخ خروج نیروهایش را از اول ماه مه به 11 سپتامبر به تعویق انداخت و به نظر می رسد که بسیاری از کشورها این روند را پیش از تاریخ تعیین شده به پایان برسانند. اما موضوعی که تمامی طرف را نگران کرده تداوم خشونت از سوی طالبان است. آمریکا طالبان را متهم به افزایش خشونت ها کرده و از این گروه می خواهد که به توافقنامه دوحه پابند باقی بماند و گفتگوهای معنادار صلح را آغاز کند. جان کوربیس خنگوی پنتاگون گفت
ما پیش از این هم گفتیم که خشونت ها زیاد است. ما همه در پیوند با وضعیت امنیتی افغانستان می دانیم. جنرال میلر امروز در پیوند با وضعیت امنیتی افغانستان نگرانی کرد، اما چیزی که ما می خواهیم ببینیم و علاقمند هستیم بازگشت طالبان به روند گفتگوهای صلح معنادار است. آنچه اتفاق می افتد تلاش آنها برای مشارکت مشروع و معنادار در روند صلح را زیر سوال می برد.
امریکا در حال طالبان را به برگشت به گفتگوهای صلح فرا خوانده که از آغاز دور دوم گفتگوهای صلح بیش از یک ماه گذشته، اما آنگونه که نیاز بود این گفتگوها نتیجه نداده است. گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان نزدیک به 10 ماه پیش آغاز شد، اما پیشرفت چشمگیری نداشته و در کناری آن هر دو طرف آغاز به متهم کردن یکدیگر به حاضر نشدن به گفتگو کردند، موضوعی که می تواند این روند را دیگر هم زیانمند کند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان درست پیش گفت به دلیل ضدیت طالبان آنگونه پیش از این توقع می رفت گفتگوهای صلح نتیجه نداده است.
جرمنی در جریان 20 سال گذشته با فرستادن 150 هزار نیرو به شکل دورانی در کنار مبارزه با تروریسم در افغانستان در بخش انکشافی و تطبیق پروژه های توسعه‌ای هم میلیون ها یورو را به مصرف رسانده. اکنون با خروج آخرین سربازان جرمنی از بلخ میان افغان ها نگرانی های در رابطه به تکمیل پروژه های ناتمام با موزش نیروهای افغان ایجاد شده. در این گزارش نگاه فشرده شده به 2 دهه حضور جرمنی در افغانستان.
در سال 2001 میلادی سنگبنای حکومت پس از طالبان در افغانستان به حمایت دولت آلمان در شهر بن گذاشته شد. اما اکنون با گذشت بیش از 20 سال همکاری نظامی و ملکی با افغانستان، آخرین سربازان آلمانی این کشور را در حالت ترک کردند که نیروهای آموزش دیده ایشان سخت سرگرم نبرد با طالبانند. آلمان پس از نشست بن برای تشکیل حکومت موقت در افغانستان و شکست طالبان در سال 2001 میلادی در افغانستان حضور نظامی یافت. وزارت دفاع آلمان گفته است که از سال 2001 الی 2021 میلادی بیش از 150 هزار آلمانی در افغانستان خدمت نظامی کرده. آلمان از سال 2001 الی 2014 میلادی در کنار حضور نظامی و پیشبرد جنگ علیه شورشیان طالب و دیگر گروه های تروریستی در چوکات ماموریت پیارتی یا تیم بازسازی ولایتی برنامه های انکشافی و بازسازی را نیز تطبیق کرده. شفاخانه حوزوی ابو علی سینا به ارزش 7 میلیون یورو در سال 2010 میلادی در مزار شریف توسط آلمان اعمار شده. آلمان در سال 2013 میلادی نیز میدان هوایی مولانا جلال الدین محمد بلخی را به ارزش 50 میلیون یورو یعنی 59.4 میلیون دلار ساخت. این کشور در سال 2015 میلادی به ارزش 3.5 میلیون یورو کار ساخت و ساز ساختمان انستیتیوت انجینری بلخ را هم تکمیل کرد. غلام فاروق بلواک معاون والی بلخ میگوید که آلمان پس از 2014 میلادی ماموریت نظامی خود را از حضور در جبهات جنگ به مشوره‌دهی و آموزش نیروهای افغان تغییر داد. با باور خپلواک حضور آلمان از سال 2014 میلادی در چوکات ماموریت قاطع سبب شد که افغانستان صاحب یک اردوی مسلکی و با ظرفیت به سطح منطقه شود. او گفت
اردو از نوع قوتونه در اولین دیگه مشروع پر اساس
اردو و قوتهای مسلح ما از همان ابتدا با اساس مشوره این نیروها کارهای شان را به پیش برده و عملیت های نظامی شان را اجرا کردند. همین طور کمک های اینها که تا به حال با اردو ادامه دارد سبب شده که ما به سطح منطقه یک اردوی خوب داشته باشیم.
معاون والی بلخ میگوید خارج شدن نیروهای آلمانی سبب افزایش ناامنی در بلخ و دیگر ولایت های شمالی شده. خپلواک امیدوار است تا آلمان به تعهد خود عمل نموده و در قسمت آموزش و مشوره دهی نیروهای افغان در یکی از کشورهای بیرونی به همکاری نظامی اش با افغانستان ادامه بدهد. آنا گرید کرامپ کارن باور وزیر دفاع آلمان در یک پیام در صفحه تویترش نگاشته که آخرین سربازان آلمان افغانستان را با خیال راحت ترک کردند. اما افغان ها می گویند که با خروج این نیروها تنور جنگ و ناامنی در شمال کشور داغ‌تر شده و با برگشت دوباره طالبان آنها هرگز خیال راحت را تجربه نخواهند کرد. سیرت نوری 29 ساله باشنده شهر مزار شریف میگوید که حضور نیروهای آلمانی نه تنها در بخش نظامی بلکه در قسمت تطبیق برنامه‌های انکشافی در این کشور مؤثر بود. او گفت هنوز پروژه‌های ناتمام انکشافی زیاد در بلخ وجود دارد که با خروج نیروهای آلمانی ناتکمیل خواهند ماند. سیرت افسود
برخی پروژه هایی که در شمال اینا می خواستن تطبیق کنن نمکاره گذاشته شد که با بیرون رفت نیروهای آلمانی این پروژه ها به می شکل گذاشته خواهد شد و متاسفانه به بهره برداری سپرده نخواهد شد.
یک گزارش وزارت تجارت آلمان نشان می دهد که جرمنی پس از 2015 میلادی به افغانستان سالانه 430 میلیون یورو که بیش از 511 میلیون دلار می شود در بخش انکشافی کمک کرده که 250 میلیون آن به شمال افغانستان مختص بوده. آلمان از سال 2014 میلادی در بزرگترین پایگاه نظامی خود در کمپ مارمول مزار شریف حدود 1300 سرباز داشت و در برخی موارد برای نیروهای افغان در قسمت راه اندازی حملات هوایی نیز همکاری می کرد. سربازان آلمانی از اول ماه می 2021 میلادی انتقال وسایل اساسی خود به آلمان از این کمپ را آغاز کردند و نیز تجهیزات غیر قابل استفاده خود را در بازارهای سیاه در مزار شریف لیلام کردند. نیروهای آلمانی در حال از افغانستان خارج شدند که به گزارش نیویورک تایمز قرار است آمریکا نیز خروج نیروهایش از افغانستان را تسریع کرده و تا دو هفته آینده تکمیل سازد.
پایان طولانی ترین ماموریت نظامیان جرمنی در افغانستان را با محمد عیسی قطمر، استاد در یکی از پانتون‌های شهر برلین و آقای امور نظامی به تحلیل گرفتیم. ساعت پیش در آغاز یک گفتگو از آقای قطمر پرسیدم که خروج نیروهای جرمنی از افغانستان بر وضعیت امنیتی این کشور چی تأثیر خواهد گذاشت؟ او برایم گفت
ما دو بحث اینجا داریم، یکی بحث امنیت خود افغانستان است و دیگه بحث بیرون شدن نیروهای خارجی. باور ما چنین است که امریکا و ناتو چون با هم یک جا به افغانستان آمده بودند، بعد از گذشت 20 سال اینا به اثر توافقی که در دوحه بین امریکا و طالبان صورت گرفت، برای که اینا به امو توافق پابند و متحد باشند، حاضر شدند تا نیروهای خود در تقسیم اوقات زمانی مهم شده از افغانستان بیرون بکشند. و طرف دیگه قضیه است که برداشتی که طالبان و یا مخالفین از جنگ افغانستان و یا قضیه افغانستان دارند ای است که بیشتر اینا فشار وارد بکنند از طریق خشونت و جنگ تا بتانن اینا نظام کنونی افغانستان سرنگون سازن، در حالی که ایرا شما هم میفهمین و کل مردم افغانستان هم میفهمه، دنیا میره میفهمه که امروز دنیا به پذیرش چنین یک مفکوره حاضر نیست.
اکنون امریکا از طالبان میخواهد که بیایند در میز مذاکرات گفتگوهای معنادار را انجام بدن. وقتی که امریکا و تمام نیروهای ناتو در افغانستان مستقر بود، طالبان حاضر نشد که چنین یک مذاکرات معنادار با دولت افغانستان انجام بده. اکنون طالبان را چی خود ترغیب کرد که بیایند با حکومت افغانستان یک سال بکنن؟
اگر ما فکر بکنیم بالاخره یک روز آمدنی بود که نیروهای خارجی از افغانستان باید بیرون می شدن، برای که یکی از بانه‌های ادامه جنگ به دست طالبا حضور نیروهای خارجی در افغانستان بود و دوی که افغانا وارد یک فصل جدید به این معنا که اینا بتانند جنگ خودشان مدیریت بکنن و این قابلیت پیدا بکنن که با پیش ببرن و همچنین این قوت بر از اینا فرصت را بساید می سازد که اینا در میز مذاکره هم از یک موضع ثابت
بله.
برخوردار باشم.
اما اتمر صاحب اینجا ادارات استخباراتی امریکا هی را هم تخمین زدن که پس از خروج نیروهای خارجی ممکن حکومت افغانستان در 6 ماه فرو بپاشه و بازیگران منطقوی هم نگرانی های خود اینا ابراز داشتن. شما منعیس یک تحلیلگر امور نظامی، آیا روزنه امید را میبینین، یک راه حل را میبینین که مبتنی به برد برد بر وضعیت افغانستان باشه؟
این معامله برد برد شامل بشه به تمام کشورهای منطقه و جهان. اگر ایروید از پشتیبانی عناصر دهشت افغان و تروریست دست بردارن و واقعا به این فکر باشن که برد برد به نفع تمام کشورها و به نفع تمام منطقه است، باز این نتیجه میده. و دوی که باور میاست که بعضی از رقابت ها و تضاد منافعی که در بین کشورها موجود است سبب ادامه نوی تلاش است. تا زمانی که تضاد منافع کشورهای منطقه و جهان در یک صفحه نیاین و کلگی به او توافق نکنن، ما رسیدن به یک صلح زودرس ناممکن میبینم.
محمد عیسی قطمر، استاد در یکی از پانتون‌های جرمنی و آگاه امور نظامی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا قانون را تصویب کرده که بر اساس آن روند ورود ترجمانان افغان و افراد که با دولت آمریکا در افغانستان کار کردند به آن کشور ساده سازی میشه. بر بنیاد این قانون که هوپ نامگذاری شده و دیروز در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد، درخواست ویزه مهاجرت ویژه ترجمان ها، رانندگان و سایر افراد که با آمریکایی ها در افغانستان کار کردند به گونه سریع بررسی می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تصویب قانون تازه به منظور آسانسازی ورود ترجمانان و کارمندان افغان نیروهای آمریکایی در افغانستان از سوی مجلس نمایندگان آمریکا با استقبال افغانان روبرو شده است که با دولت آمریکا در افغانستان کار کرده اند. شماری از آنان گفتند که با تصویب این قانون روند انتقال آنان و خانواده هایشان به آمریکا تسریع خواهد شد. محمد سلیم قیامی که 30 سال دارد میگوید که چندین سال با نیروهای آمریکایی در افغانستان کار کرده. او از این تصمیم تازه مجلس نمایندگان آمریکا ستایش میکند.
ما تشکر میکنیم که این برنامه هوپ را ایجاد کرده، خدمت کردیم، صادقانه خدمت کردیم و زندگی ما امروز در خطر است. پس خواهشمندیم که جواب ما را به پاسخ نمانند.
آژانس خبری اسوشیتد پرس گزارش داده که اعضای مجلس نمایندگان آمریکا دیروز قانونی را تصویب کردند که می‌تواند زمینه خروج فوری ترجمانان و کارمندان افغان نیروهای آمریکایی از افغانستان را فراهم کند. بر اساس این قانون، به عنوان بخشی از روند درخواست ویزای مهاجرت ویژه ترجمانان و سایر افرادی که با نیروهای آمریکایی در افغانستان کار کرده نیاز به معاینه صحی در افغانستان ندارند. در گزارش آمده است که آنان باید ظرف 30 روز پس از ورودشان به آمریکا این معاینه را انجام دهند. جیسون کراو نماینده دموکرات‌ها در کانگرس که لایحه خروج فوری کارمندان پیشین نیروهای آمریکایی در افغانستان را ارائه کرده گفته که ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که یک بیروکراسی آهسته زندگی افغانانی را که در کنار زنان و مردان ما در افغانستان بودند با خطر روبرو کنیم. او همچنین گفته که این لایحه جان انسانها را نجات می دهد، اما کار تمام نشده و باید همکاران خود را که در افغانستان در معرض خطر قرار دارند انتقال دهیم. در همین حال کیم سکویر عضو دیگر مجلس نمایندگان امریکا در صفحه تویتر خود نوشته که این لایحه برای هر دو حزب قابل افتخار است و تعهد که ارتش امریکا به شرکای افغان خود برای قدردانی از آنها داده باید تحقق یابد. در این حال منصور یوسفی 33 ساله که 6 سال با نیروهای آمریکایی در افغانستان کار کرده با اشاره به تصویب هوپ می گوید که زندگی او و هزاران همکار افغانش با خطر جدی روبرو است و باید هرچه زودتر به آمریکا انتقال شوند.
جان ما را در خطر احساس میکنیم. ما کار میکنیم امرای وزارت دفاع آمریکا. ما یک کارمند ما را در مزار شریف از دست دادیم. امید عزیز که هر چیز زودتر با ما کمک کنند که ما بتانیم خود ما را و فامیل ما را در حالت معصومیت و آرامش احساس کنیم. چیزی را که یا پاس کردن یا هر چیز زودتر عملی شود.
امریکا پیش از این گفته که حدود 16,000 افغان را که با دولت امریکا در افغانستان کار کرده اند به آن کشور انتقال می دهد، به خاطر که زندگی آنها و خانواده هایشان در این کشور با خطر روبرو است. اما این روند زمانگیر خوانده شده بود و برخی از اعضای کانگرس آن کشور گفته بودند که روند انتقال ترجمانان و کارمندان افغان نیروهای آمریکایی باید پیش از خروج تمام سربازان ایالات متحده از افغانستان تکمیل شود.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. اکنون میشنوید که بیش از 3 میلیارد جمعیت در سر تا سر جهان واکسین ضد ویروس کرونا شدن و ای بزرگترین کمپاین واکسین در تاریخ خوانده شده. جزئیات در این گزارش.
با تطبیق 3 میلیارد واکسین ضد کووید 19 جهان مرحله بزرگی را سپری کرده. بر اساس یافته های بلومبرگ با این کمپاین تاریخی نابرابری ها میان کشورهای ثروتمند و نادار هم برجسته شده. به این معنا که 23% این واکسین در 27 کشور ثروتمند تطبیق شده است. در چین که 19% جمعیت جهان را تشکیل می دهد، 40% مردم واکسین شدند و در ایالات متحده با 4.3% نفوذ جهان اندک بیش از 11% مردم واکسین شدند. در ضمن کمترین واکسین یعنی 1% در آفریقا تطبیق شده و وضعیت در اکثر کشورهای فقیر هم مشابه به آن است. رئیس سازمان صحی جهان WHO هشدار داد که جهان به سوی ناکامی می رود. او افزود که این برخورد دوگانه در کمپاین واکسین ضد ویروس کرونا است. رقابت در کمپاین واکسیناسیون زمان راه اندازی می شود که نوع جهش یافته ویروس کرونا به نام دلتا که برای اولین بار در هند دیده شده در میان جمعیت واکسین نشده ها در سراسر جهان رو به گسترش است. این وضعیت کشورها از منطقه آسیا پاسیفیک گرفته تا روسیه را واداشته که محدودیت‌های تازه‌ای را وضع کنند. در اندونزیا اداره بین‌المللی صلیب سرخ هشدار داده که این کشور با 270 میلیون نفوس در آستانه بروز فاجعه ناشی از بیماری کووید 19 قرار دارد. دلتا نوع جهش یافته ویروس کرونا در این کشور رو به افزایش است و همه شفاخانه ها دیگر گنجایش پذیرش بیماران را ندارند. بر اساس گزارش کمتر از 5% بزرگسالان در اندونزیا واکسین شدند. این در حالی است که وزیران خارجه 20 کشور دارای اقتصاد بزرگ بر ضرورت همکاری بیشتر تاکید میکنند. همزمان مدرنا شرکت تولید واکسین ضد کرونا میگوید که واکسین تولیدی این شرکت بر ضد ویروس نو دلتا نیز مؤثر است. اوایل ماه جاری مسئولان شرکت بیو انتیک جرمنی و فایزر همکار امریکاییان گفتند که واکسین این شرکت ها هم علیه نوع دلتا مؤثر است. در ضمن تولید کنندگان واکسین سپوتنیک وی روسیه نیز میگویند این واکسین 90% بر ضد نوع دلتا کار است.
در همینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 عصر به وقت کابل شد. سلطان محمد سرور با فشرده خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سفارت آمریکا در کابل از طالبان می‌خواهد که جنگ و خشونت را پایان داده به مذاکرات برگردند. شارژ‌دافر راس ویلسون در توییت خود می‌گوید که گزارش‌های رسانه‌ها و معلومات دست اول از حملات طالبان در مناطق مختلف کشور و حملات هدفمند آنها بر غیر نظامیان را دریافت کرده‌اند. جرمنی، ایتالیا و جمهوریت چک مأموریت نظامی خود در افغانستان را خاتمه بخشیدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای دولتی در 24 ساعت گذشته 5 ولسوالی را از طالبان پس گرفتند. در انفجار امروز در شهر جلال آباد 3 نفر زخمی شدند. 3 عسکر نیروهای دولتی در وزیرستان جنوبی کشته شدند. مسکو فعالیت یک مؤسسه دیگر غیر دولتی جمهوریت چک در روسیه را ممنوع کرد. و 3 میلیارد نفر در جهان واکسین کرونا دریافت کردند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. حال چند خبر ورزشی.
تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان راهی تاجیکستان شد. تیم فوتبال بانوان زیر 17 سال افغانستان برای شرکت در رقابت‌های مرکز آسیا ظهر امروز چهار شنبه کابل را به مقصد تاجیکستان ترک کردند. رقابت‌های فوتبال زیر 17 سال بانوان مرکز آسیا از تاریخ 3 جون تا 9 جولای در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار خواهد شد. در این مسابقات تیم‌های ملی افغانستان، تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرقیزستان حضور دارند که به صورت لیگ با هم بازی می کنند. دختران زیر 17 سال افغانستان در نخستین دیدارشان روز جمعه 2 جولای به مصاف ایران خواهند رفت. جشنواره فوتبال پایه کرس رودز در ولایت لغمان برگزار شد. فوتبال پایه با بازی گفته می شود که در آن اطفال زیر 10 سال بازی می کنند و بیشتر موضوعات تهدبی فوتبال را آموزش می بینند. مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان می گویند که جشنواره یک روزه فوتبال پایه با شرکت صدها طفل دختر و پسر علاقمند به فوتبال زیر نظر 10 مربی در ولایت لغمان برگزار شد. علی جبیر لالی مسئول دیپارتمنت فوتبال پایه این فدراسیون هدف از برگزاری این جشنواره را شناسایی اطفال نخبه و با استعداد برای تیم منتخب زیر 10 سال ولایت لغمان عنوان کرد و شب گذشته در بازی ویتالی بلاست لیگ تجاری انگلیس میان تیم‌های محمد نبی و نوین الحق بازی برگزار شد. در نخست لستر شایر تاسا در برابر تیم نورتم پتن شایر برنده شد و ابتدا توپ زنی کرد. لستر شایر در 20 اوور انتخاب شده با بیرون شدن همه بازیکنانش 138 دوش انجام داد. اسکات استیل با 44 و هیری سندلس با 32 بیشترین دوش را انجام دادند. تیم نورتم پتن شایر مربوط محمد نبی در اوور 19 با از دست دادن 5 بازیکن هدف تعیین شده را به دست آورد و برنده بازی شد. از سوی آنان روف کیخ 30 دوش بیشتر از دیگران انجام داد. محمد نبی در توپ اندازی 1 بازیکن را بیرون کرد و در توپ زنی 8 دوش انجام داد، در حالی که نوین الحق 2 بازیکن را بیرون کرد و در توپ زنی 8 دوش انجام داد. در بازی های ویتالی بلاس تا کنون نوین الحق در توپ زنی پیشتاز است و در 10 بازی 17 بازیکن را از بازی بیرون کرده است.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. فرشتن نگاه هستم. جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر می شوند. اطمان بشنوین. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد ازی که برخی از مردم در هرات می خواهند که با فروش جایدادهایشان از افغانستان فرار کنند. ایران و بعدن ترکیه مقصد اصلی سفر خانواده ها برای فرار از ناامنی ها در هرات است. در این گزارش به روایت دو تنی که در تلاش فروش جایدادهایشان هستند پرداخته شده.
زینه تقریبا از اول از افغانستان به ایران، از ایران به ترکیه.
احمد شعیب با همسر و فرزندش می خواهد که به ترکیه برود. او کافینت و لوازم خانهش را به فروش گذاشته تا با پول آن به امید زندگی بهتر با آتش جنگ افغانستان ویدا کند.
ما به دکان خود تقریبا 11 تا سیستم کامپیوتر داریم با همه تجهیزات و پرینتر و اینا. دیگه روزانه تقریبا 1,500 تا 1,000 عاید داریم. به خاطر همین ناامنی امنا را هم اگه میفروشون به نسبه و میخواهم برم به ترکیه.
برای احمد شعیب دلکندن از هرات آسان نیست، اما یک دلیل برای ترک افغانستان دارد: شدت گرفتن جنگ و احتمال جنگی داخلی.
میرویس بیاسه که پیسی هفت چند ساز اشته امیر یک چکه بکو.
احمد شعیب برای فروش کافینیتش صبر و قراری ندارد تا رویای سفر به ترکیه عملی شود. هرچند خوب میداند که سفر قاچاقی به ترکیه از طریق ایران برای همسر و فرزند 2 ساله‌اش خالی از خطر نیست.
کلا گپ میگه دو سر وضعیت امنیتی. امنیت که خوب نباشه، انسان آرامش نداشته باشه، بهتر از اینه که بره دیگه مهاجر شه. همون راه خطرناک قاچاقی قبول میکنه، ولی از اینجا خور میکشه.
ناامنی در افغانستان و تاریک بودن چشمانداز گفتگوهای صلح میان حکومت و گروه طالبان بسیاری ها به شمول ملکه الکوزی را به خارج شدن از افغانستان متقاعد کرده. ملکه با تدریس در مکتبی دولتی و خصوصی پولی مناسبی به جیب میریزند، اما حالا با خانواده اش رخت سفر به ایران بسته.
به خاطر که وضعیت امنیتی فعلا خوب نیست و کشور امکان داره طالبان پس بیایند، از اون خاطر گرچه که دوسر روز معلم هم مکتب دولتی هم مکتب خصوصی معاش خوبی هم میگیرم، ولی به خاطر وضعیت امنیتی به ایران میریم. خوبه که مرزان وا شده.
در ولایت هرات در غرب افغانستان بیشتر نظامیان ایتالیایی حضور داشتند و با آغاز روند خروج نیروهای خارجی همکاران این نیروها در ترس و هراس بسر میبرند. جلیل احمد در بخش اکمالات کمپ آرینای نیروهای ایتالیایی در هرات کار کرده، اما حالا یک تقاضا دارد: پذیرش درخواست پناهندگیش در ایتالیا.
اعتراض ما به دلیل از اینه که جون ما به خطره، ما مجبوریم، حق مانه. 20 ساله که ما خودی از اینا کار میکنیم، به طول 20 سال اینا در خطیام رو حتی قبول نکردن. ما در خطیار بدنیم به داخل خبر شدیم که به سطل آشغال دنیا انداختن.
به تازگی مقام های امریکایی گفتند که هزاران افغان را از افغانستان بیرون خواهند کرد. بر طبق گزارش ها 18,000 نفر به شمول ترجمانان با بیش از 50,000 از اعضای خانواده هایشان منتظر دریافت ویزه سفر به امریکا هستند. از آغاز خروج نیروهای خارجی تقریبا در 2 ماه گذشته ده ها ولسوالی به دست طالبان سقوط کرده و از سوی دیگر موج سوم کرونا و خشکسالی هم به مشکلات مردم افغانستان افزوده. اما عبدالصبور قانی والی هرات از مردم می خواهد که کشور را ترک نکنند و به توانایی نیروهای دولتی برای مقابله با طالبان باور داشته باشند.
طالب توان گرفتن هرات نداره، اونا توان حفظ یک ولسوالی ندارن. پیام ما به جوانان و مردم هرات است که با هم متحد شوند و این کشور و این ولایت را نباید ترک کنند به خاطر یک تبلیغات یک گروه.
احتمالاً با پایان یافتن روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان تا 11 سپتامبر سال جاری میلادی و افزایش جنگ، بسیاری ها از افغانها به مانند احمد شعیب و ملکه فرار را برقرار ترجیح میدهند و این به معنی فرار برخی از مغزهای دیگر از افغانستان خواهد بود.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری. در این برنامه در مورد حق حیات بحث می کنیم و مهمانی را که به استودیو دعوت کردیم خالد ایثار، معاون بخش آموزش حقوق بشر دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. آقای ایثار، شما را خوش آمدید میگیم.
بسیار تشکر.
اگر لطف کرده در آغاز از شما یک تعریفی داشته باشیم در مورد حق حیات که چگونه یک حق است.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی. موضوع را که شما انتخاب کردین در واقع یکی از موضوعات بسیار اساسی و بنیادی حقوق بشر است که حق حیات است. در واقع از بنیادی ترین حقای بشری حق حیات است، یعنی مبنای است برای بهره‌مندی از سایر حقای بشری. در ارتباط با مفهوم حق حیات در بین صاحب نظران حقوق و اندیشمندان که در حوزه حقوق بشر کار میکنن و مطالعات عمیق دارن، دو تا برداشت از حق حیات مطرح کردن. یکی برداشت محدود از حق حیات است و دیگری هم برداشت وسیع از حق حیات. در برداشت محدود از حق حیات گفته میشه که یعنی که زندگی هر کس محترم است و باید با آن احترام گذاشته شود، هر انسان جان دارد و کسی حق ندارد حیات کسی دیگر را بگیرد و او فرد را از زندگی محروم کند. یعنی برداشت محدود از حق حیات است. اما در برداشت وسیع از حق حیات که تبصره از کمیته حقوق بشر است در رابطه به تفسیر ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که در ماده 6 میثاق نام برده گفته که حق حیات از حقوق ذاتی شخص انسان است. بنابراین کمیته حقوق بشر تاکید میکنه که دولت ها نباید از این ماده یک تفسیر مزیق ارائه بکنند. بنابراین تاکید میکنه که دولت ها مجبور و مکلف هستند و متحد هستند تا اقدامات در ابعاد وسیع‌تر به خاطر تامین حق حیات در نظر بگیرن. یعنی که به نظر کمیته هرگاه در یک جامعه گروه های تروریستی و افراد غیر مسلح و یا شبکه های مافیایی وجود داشته باشد، در واقع یک تهدید بالقوا برای حق حیات است. یا مثلا تاکید میکنه که هرگاه مردم به غذای کافی و صحی دسترسی نداشته باشد، در واقع این میتونه که حق حیات افراد تهدید کنه و صدمه بزنه. پس ما دو تا مفهوم داریم از حق حیات، که مفهوم مثبت یا برداشت مثبت حق حیات است و یکی هم برداشت وسیع است که پیشتر ذکر کردم اقدامات وسیع دولت ها به خاطر تامین حق حیات افراد در نظر باید بگیرن.
بله. خب در شرایط فعلی افغانستان چگونه و چطور حق حیات شهروندان مراعات میشه؟
با تحلیل وضعیت متأسفانه ما متوجه میشیم که حق حیات شهروندان افغانستان به گونه های مختلف نقص میشه و بناحق تعداد زیادی از شهروندان کشور ما حیات خود را از دست میدن و در واقع یک چالش بسیار عمده است فرارای حق حیات و استفاده از سایر حقای بشری ما. من میخواییم در امی موضوع به دو نکته اشاره بکنم که چگونه در واقع شرایط موجود حق حیات شهروندان تهدید میکنه و تعداد زیاد شهروندان حیات خود را از دست دادن. آمارهایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان داره از سال 1388 الا سال 1396 در حدود 24 هزار نفر ملکی در اثر خشونت ها و جنگ های موجود جانهای خود را از دست داد. پس این یک وضعیت بسیار ناگوار است و یک وضعیت بسیار نامطلوب است. یک مسئله که تلفات ملکی بنابر خشونت ها و جنگ های موجود عاید شده و به وجود آمده. مسئله دیگری که ما میخواییم بیان بکنم آلودگی محیط زیست در واقع یک مسئله است که با یک تهدید بسیار کلان فرارای حق حیات شهروندان ماست.
بر اساس مشکل بسیار عمده است.
بله، اگر ما در دیگر حوزه ها هم تحقیق بکنیم مثلا مرگ میر مادران است و دیگر این مسائل هم متاسفانه شرایط ها آمده که حق حیات شهروندان تهدید میکنه و تعداد زیاد شهروندان حیات خود به خاطر عواملی که ذکر کردم از دست میده.
بله واقعا. شنونده عزیز وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
من افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده عزیز، برنامه ما ادامه دارد. موضوع مورد بحث ما حق حیات است و مهمان ما
آقای خالد ایثار است. خب حق حیات در قوانین ملی و بین المللی آیا تضمین شده، چگونه و چطور؟
بله، با مرور بر اسناد بین المللی و خوشه و قوانین داخلی افغانستان ما متوجه میشیم که حق حیات، چون پیشتر اشاره کردیم که از بنیادی ترین حقای بشری است، به نوع خوبش تضمین شده. مثلا ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میکنه که هر کس حق حیات، آزادی و امنیت شخصی دارد. به همین شکل در ماده 6 کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی گفته که حق حیات از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت شود. هیچ فردی را نمیتوان به صورت خودسرانه، یعنی بدون مجوز قانونی، از زندگی محروم کرد. پس ما شو میبینیم که حق حیات به نوع خوبش تضمین شده و دولت‌ها مکلف هستند تا اقدامات لازم را جهت حمایت و تامین حق حیات شهروندان انجام بده. این خو اسناد بین المللی حقوق بشر بود. و با تحلیل و مرور بر قوانین داخلی افغانستان هم ما متوجه میشیم که حق حیات از جایگاه بسیار خوبی برخوردار است. به طور مثال در ماده 23 قانون اساسی افغانستان گفته شده که زندگی محبت الهی و حق طبیعی انسان است. هیچ شخصی بدون مجوز قانون قانونی از این حق محروم نمیگردد. پس با توجه به این اسناد ما متوجه میشیم که دولت ها مکلف هستند تا به این حق بنیادی شهروندان احترام بگذاره و اقدامات لازم را جهت تامین حق حیات شهروندان انجام بدن.
بله. خب یک مسئله دیگر که میخوام بگویم این که اعدام یکی از مجازات ارشد در قوانین افغانستان آمده. پس در ترالات چگونه حق حیات از اینا مراد میشه؟
در حقوق بشر در برنامه قبلی هم ما اشارات کردیم که 3 تا حق مطلق داریم. ما بقیه از 3 حق همه حقوق مقید هستند و میتونن که محدود شوند و سلب شوند. حقوق مطلق ما آزادی اندیشه است، حق رهایی از شکنجه است و حق رهایی از بردگی. مابقی همه حقوق حقوق مقید هستند و سلب پذیر هستند، از جمله حق حیات. بنابراین مجازات اعدام یک استثنای بر حق حیات است که هم در کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پذیرفته شده، اما شرایط گذاشته که در کدام شرایط دولت ها میتونن که اعدام بکنن و حق حیات از شهروندان سلب بکنن. او شرایط بسیار کوتاه و ما میخواییم با شنوندگان عزیز در میان بگذارم. بر اساس کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ماده 66 گفته، شرایطی که دولت ها میتونن مجازات اعدام را مجوز بتن بیان میمیشه. اول اینکه گفته شده که گرفتن حیات افراد و اعدام باید قانونی باشد و اعدام های خسرانه بر اساس قوانین داخلی کشور باید ممنوع قرار بگیرد. یک شرط. شرط دیگه ای که اعدام فقط باید بر اساس حکم قطعی صادره از محکمه صالح باشد. یک مثلا. شرط سیوم در واقع است که گفته شده مجازات اعدام باید در مورد مهمترین جنایات و طبق قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جرم جنایت باشد. که بعدا ما میگیم که در کد جزای افغانستان چطور است شرایط پذیرفته شده یا نشده یا در قوانین افغانستان. شرط چهارم چی است که هر محکوم به مجازات اعدام باید امکان درخواست عفو و تخفیف مجازات داشته باشد. شرط پنجم، در صورتی که شخص مجرم در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال یعنی طفل باشد، مجازات اعدام نباید بر او اجرا شود. پس این چند تا شرط بود که در کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در مورد مجازات اعدام در نظر گرفته شده بود که خوشبختانه در کد جزای افغانستان هم این شرایط به صورت خوبش به رسمیت شناخته شده و این شرایط رعایت شده. ما در ماده های مختلفش، مثلا اگر ما بگوییم در شرط اولش گفتیم که گرفتن حیات افراد و اعدام باید قانونی باشد و اعدام خسرانه ممنوع باشد، که ما در اینجا در ماده 169 کد جزای افغانستان هم میگیم که اعدام اول تعریف کرده، بعدا گفته که در کدام موارد دولت صلاحیت داره تا فرد را اعدام بکنه.
خب آقای سار، از توضیحاتتان بسیار زیاد تشکر.
خیلی ممنون از شما.
شنونده عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تا هفته بعد و برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشته.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دو بار باخت، من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
سلام تقدیم می‌کنم بر شما شنونده‌های عزیز.
آیا در مورد تاریخچه بازار و اولین بازارها می دانید؟ بازار در زندگی روزمره مردم چی اهمیت دارد و در بازارهای امروزی افغانستان چی تغییراتی نسبت به گذشته به وجود آمده است؟ امروز در این باره بحث می شود. در آغاز درباره تاریخچه بازار مکث می کنیم، بعد از ارزش بازار برایتان می گوییم و صحبت های مردم را هم در مورد بازار می شنوید. با رادیو آزادی باشید. روز بازار دوشنبه شده باز، روز بازار دوشنبه شده باز، می رویم تا دل خود فروشیم، می رویم تا دل خود فروشیم، ایوازش یک رسا بس گل بخریم. برنامه در امتداد لحظه ها. بازار که یک کلمه عام است و در زبان عربی به نام سوق یاد می شود، اکثرا در آن داد و ستد یا خرید فروش کالاها یا اجناس صورت می گیرد. کلمه بازار در بیشتر زبان ها موجود است. از بازارهای اولیه می توان بازار شهر آتن در یونان قدیم را نام برد که در آن برده و غلام خرید و فروش می شد. در اروپا نیز بازارهای عام و خاص قبل از رنسانس و بعد از آن هم وجود داشت. با گفته مورخین در آن زمان خرید فروش جنس به جنس بود، ولی در سالهای 1700 و 1850 سیستم بازار در اروپای غربی و امریکای شمالی به وجود آمد. با گذشت زمان خرید فروش یا بازار به شکل منظم و در یک مکان مشخصی در اکثر دنیا رایج شد. پروفسور محمد آصف گلزاد عضو اسبق اکادمی علوم افغانستان در مورد بازار و تاریخچه آن توضیح داده میگوید تاریخ تشکل بازار عمدتاً به اجتماعی شدن بشر ارتباط میگیرد، یعنی به گفته وی از زمانی که انسانها از دوره بدوی به شکل اجتماعی در آمدند بازار به وجود آمد.
ما در تاریخ ها در کتاب ها به نام بازارهای برده فروشان، بازارهای سرافی، بازارهای طلافروشی و غیره بازارها را نامش در کتاب‌های قدیمی خواندیم. مثلا اگر از زمانهای بسیار پیش بگذاریم، طرفدار بهیم یکی 200 پیش از طلوع دین مقدس اسلام بهیم، سوق عکاظ، اما بازار اعراب قبل از اسلام شهرت زیاد دارد که همه از نامش با خبر است.
پروفسور گلزاد همچنان از بازارهای قدیم کابل یاد کرده گفت بازار چارچته کابل که امروز به یک اسطوره مبدل شده است، در گذشته یک بازار سرپوشیده و دورانی بود که مردم از قسمت سرچوک، تخته پل و پخته فروشی به اطراف این بازار دو خورده و متاع مورد نیاز خود را می خریدند.
البته با پیشرفت تمدن و فرهنگ شکل بازارها هم تغییر کرد و تحول یافت و انکشاف زیادی را نصیب شد که ما او را عملا به چشم سر روز ببینیم. امی بازارهایی را که ما ازش نام گرفتیم ایدارای خوبی ها و بدی های همی باشد. مثلا خوبی های بازار را میتونیم بگویم که دریجه در عرضی فراوانی متا و رشد تولیدات ای بسیار زیاد مؤثر بوده که روز به روز هر کس چیزی را تولید میکرد و را در بازار میفروخت، یک مقدار پولی به دست میآورد و سر صورت میداد زندگی خود. و از بدی بازار وقتی که آدم بگوید، بدی بازار در ایست که گاگا رقابت های ناسالم در بازار تولید میشه و این کار درست نیست. اگر رقابت سالم باشه مؤثر است و در رقابت های ناسالم این باعث شکست و رکود بازار میشه.
برخی ها میگویند در گذشته ها رفتن به بازار و خرید فروش اجناس نسبت به امروز خوب بود، چون در آن زمان وقتی یک شخصی به بازار میرفت خیلی آرامی و امنیت بود و هر کس بدون تشویش هراس با خود پول می برد و دکان به دکان و یا مغازه به مغازه می گشت تا جنس مورد نظر خود را پیدا می کرد. اما حالا از یک طرف جنس مورد نظر به مشکل پیدا می شود و از جانب هم وقت جنس مورد نظر پیدا شد می بیند که جیبش را کیسه بر زده و پولش را با خود برده است. پشتون 60 ساله که به بازار آمده بود از تغییرات بازار میگوید هر طرف می نگری سودای دستای چون زدم غوغای هر کی را کاله و بختش گل من انجمن باشه عجب دنیای هر کی را حالتان میشه بگویی که سابقا وقتی که بازار مردم میرفت خصوصا زنا چه رقم بود؟
آرامی بود، میرفتم میخریدم.
حالا بازار از اینجا را که میبینید چه قسم است؟
بیشه قیمتی است، کس خریدن نمیتونه چی کنه، آدم غریب خواهی چیز گرفتن نمیتونه، یعنی جا آدم های بیشدار بولدار میگه
سابقا مثلا خودت میرفتی پشت سودا چه رقم؟
ارزانی بود. سابقا خود ما میرفتیم میخریدیم، قیمتی نبود. حال چیز خریده نمیتونی، اینه اینه میدست کولت موبایلت اینه میدوتا زیاد شده حالا چون کچه فاول کن دیگه اینی تو حال روز شرایط خرابه. سابق بسیار آرامی بود، ایش میرفتیم آر روغن تا این کل مواد دونی صدر رو پنیشه حال بیا گوش میرمیم
تا دل خود. بازار چارسوق در شهر هرات یک بازار بوستانی است که از قرنها به این طرف محل کار و فعالیت تاجران هراتی بوده و اکثرا صنایع دستی به فروش می رسد که برخی از آنها وسایل کشاورزی و بعضی کالاهای دیگر نیز می باشند. کارگاه های زرگری، مزگری، آهنگری، ابریشم بافی و شیشه سازی هنوز هم در بازار چارسوق هرات به همان شکل گذشتهش وجود دارد. به همین ترتیب در شماری از ولایات دیگر افغانستان نیز یک روز را به نام روز بازار یاد کردند که در این روز اکثرا مردم محصولاتشان را به بازار آورده و به فروش می رسانند. از سوی دیگر پروانه همدم کارمند یکی از سازمان‌های غیر دولتی در شهر کابل گفت هرگاه در این روزها کسی به بازار برود فروشنده‌ها اجناس بی‌کیفیت را با تعریف و توصیف بی‌جا و قیمت خیلی گزاف بر مردم می‌فروشند که به گفته وی این کار خلاف اخلاق دکانداری و انسانی است. خانم پروانه در اخیر صحبت‌هایش از کمرنگ شدن بازارها و دیدن مردم که خیلی ناراحت و به تشویش معلوم می‌شوند می‌گوید
یگانه چیزی که مثلا ما امروز به هم با دوستای خود که آمدیم بسکری میلی جمع جوش بسار کم شده
در کجا؟
دمی بازار محیط مردم مثلا رفت آمد کم شده و قسم مثلا موشادی و خوشی و قبلا بود حال نیست دیگه یعنی مثلا هر کس آغشته مشکلات زندگی خود است مثلا از هر نگاه مثلا مسئله اقتصاد پایین آمده در بین مردم یعنی هر کس ببینید یک چرت آغشته است مثلا مسئله اقتصاد فامیل است یعنی تمام از اینا تاثیرات خود گذاشته یعنی بازار و زندگی کم رنگ تر شده.
با این که در این اواخر اکثر مردم با مشکلات ناامنی، ضعف اقتصادی، بیکاری و همچنان گسترش ویروس و کرونا در این روزها دست و پنجه نرم می کنند و بیشتر مردم در قرنطین به سر می برند، بازار آنلاین که خرید فروش آن با فرمایش مشتری از طریق اینترنت صورت می گیرد، یک سهولت خوب است که مردم می توانند جنس مورد ضرورتشان را در ظرف چند دقیقه در پشت دروازه‌شان به دست بیاورند و یا هم فروشنده ها می توانند همه اشیای مورد نیاز خود را از یک کشور خریداری و یا به کشورهای دیگر به فروش برسانند. گفتگوی ما را با ایمل یک تن از فروشنده های آنلاین در شهر کابل بشنوید که میگوید این کارشان چگونه و چه سهولتی بر مردم ایجاد کرده است.
هیچ آنلاین ما که هست از طریق دنیای مجازی مشتری ها با ما به تماس میشن مثلا واتساپ هست، فیسبوک هست، اینستاگرام هست. جلس های ما که جدید میاید ما در فیسبوک و اینستاگرام پست میکنیم و اونا میبینن اگر مورد پسندشون بود آردر میتونن باز ما دیلیوری داریم
بله.
نفر از میرسونن در به منزل.
بسیار خوب. چقدر سهولت هست نسبت به اینکه یک کس بیاید حضوری سودا بخره؟
کار آنلاین سهولت بیشتر دارن که مثلا مشتری به زحمت نمیشه و در این شرایط کرونایی چون فضا آلوده است و میکروب آلودگی زیاد است و مشتریان یک موقع خوب است یعنی سهولت بیشتر است. خوب است. چیزی است که معرفیت داره نقص نداره. من به شرط از اینکه چیزی که در پیج پست میکنن کوالتی و عکس چنسشون یکی باشه.
امی بازار امروز نسبت به پیش چقدر تفاوت که در نظر خودت؟
نظر به چند سال پیش یک کمی ضعیف شده چون اوضاع امنیتی افغانستان خوب نیست. قیمتی به اوجش رسیده. او فروشاتی که قبلا بود حالا قدر خریداری نیست کم است.
بسیار زیاد تشکر. سلامت
باشید.
روز بازار دوشنبه شده باز، روز بازار دوشنبه شده باز،
میرویم تا دل خود روشه. با امید روزی که امنیت در سراسر افغانستان تامین گردیده و همه مردم هم مسئول به کار شده و بتوانند با دل جمع سودایشان را از بازار خریداری نمایند، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه داده و شما را هم به الله یکتا می سپاریم. اوقات خوب و خوش داشته باشید.
روز بازار دوشنبه شده باز، می رویم تا دل خود روشه، می رویم تا دل خود روشه، عوضش یک یک زمان گل بخریم.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش‌های تازه
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسن. اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بوده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.